أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. گفتگو در طی روایاتی بود که یستدل بها بر جواز نظر به وجه و کفین زن اجنبیه، که تعدادی از این روایات به عرض رسید و بررسی شد. یکی دیگر از اونها روایت علی ابن جعفر عن اخیه موسی بن جعفر سلام الله علیه قال سألته عن الرجل ما یصلح له ان ينظر الیه من المرأة التي لا تحل له. سوال کردم درباره مرد که چی براش صلاحیت دارد، یعنی جایزه که نگاهی به اون بکند، از زن، زنی که لا تحل له. قال الوجه والكفين و موضع السوار. این آدرسش دست شما نیست، خیلی مقدم از دای مهدی پور مرتبه نه. روایت قرب الاسناد صفحه 102. در رابطه با این روایت صاحب جواهر به این روایت استناد کرده و با این تعبیر که ان سندها معتبرون علا ماقیل. بله آقا، حالا میخونی ابی سعید تا کجا من؟ بله حالا قبل و بعد کردیم. روایت مفضل ابن عمر که تمام کردی. بله، یکی 22 رو تمام کردیم یا باقی موند؟ یا 10 22 بحث بود. بله. حالا بعد میگردیم اونجا، فرق نمی کنیم تقریبی که این دو تا روایت رو یوم اسمت. روایت مفضل ابن عمر رو خونده بودیم. جوئل تو فداک ما تقول فی المرأه تکون فی السفر مع الرجال لیس فیهم لها ذو محرم ولا معهم امرأتون فتموت المرأه ما یصنع بها. قال یغسل منها ما اوجب الله علیه التیمم ولا تمس ولا یکشف لها شیء من محاسن التي امر الله بسترها. قلت کیف یصنع بها؟ قال یغسل بطن کفیها ثم یغسل وجهها ثم وجهها ثم یغسل ذهب کفیها. زنی که مرده و محرم و مماثل همراهش نیست چه کنی؟ ولو روایات دیگه میگه غسل ازش ساقطه. این روایت میگه غسل داده بشه مواضع تیممش، ولو اینکه اینو حمله بر استحباب کنی مواضع تیممش غسل داده بشه، اما از اینه که نگاه بهش بکنه یا نه. نهی نفرمود که نگاه نکنه، با اینکه در مقام بیان بود و بعدم فرمود لا تمس، اما نفرمود لا تنظر الی. بنابراین یدلو علا جواز نظر، با اینکه در مقام بیان بود. علاوه بر این در ذیلش باز سوال کرد دنبالش ولا یکشف له شیء من محاسن التي امر الله بسترها. چین مفادش اینه که بعضی از محاسنش هست که لم یأمر الله به سترها و یجوز که اون محاسن آشکار باشه. قدر متیقنش وجه و کفینه. وقتی که اونها یجوز که آشکار باشه معنیش اینه که یجوز و نظر الیها. این دو قسمت قابل استدلال. در این روایت در قسمت اولش اولا عرض کردیم روایت ضعیف و سند است و سندش در مورد اشکال در روات از مفضل ابن عمر. ثانیاً بله مفاد لفظیش اینه که مواضع تیمم رو غسل بده. اگر بخوای به این استدلال کنی مواضع تیمم تمام وجه نیست بلکه جبه هست و حد اکثر تا دوتا ابروها تا حاجبین. موضع تیمم همین مقداره و پایین تر خدین صورت و لب و بینی و پایین تر اینا جزء مواضع تیمم نیست. فلا یدل بر جواز نظر به این مقدار. اونی که مورد ادعاست جواز و نظر الالوجه به تمامه والکفه. اما این روایت نمیرسونه وجه را به تمامه بلکه صرفاً به مقدار جبهه و حاجبین، بیش از این دلالتی ندارد. ثانیاً دلالت این روایت حد اکثر از باب سکوته که امام ذکری نکرده که نگاه نکند. لا تمس رو فرموده مس نکنه ولی ذکری از نظر نفرموده، در حالتی که غسل این اعضا و غسل این اعضا مستلزم نگاه نیست. میتونه آب به این اعضا بریزه بدون اینکه نگاه به وجه یا کفین بکنه. وجه و کفین را آب بریزه در حالتی که نگاه نکنه نسبت به اونها. این فقط سکوتی است در این جهت و بیش از این نیست که میتونه از لباس پشت لباس امثال اینا آب بریزه. بله در مورد مس این حالا شاید علتش این باشه که در وقتی که میخواد غسل بده کفرا، خب پشت کفرا روی کفرا ناچار به نحوی کفرو جا به جا کنه ولو بخواد آب بریزه. اینو امام تذکر داده این کاری رو که ناچار کفرو پشت رو کنه مواظب باشه مس نکنه، یعنی به واسطه با یه پارچه روش انداخته بشه و مثلا این کف رو زیر رو کنه. چون قضیه مس مورد ابتلا واقع می شد از این جهت اینو ذکر کرد. اما قضیه نظر این بر اساس همون عمومات و ارتکازات قبلی که نظر حرامه باید غسل بده، خب میتونه نگاش نکنه و آب بریزه روش، یا میتونه از پشت به اصطلاح پارچه آب بریزه روش. چون این عادی بوده نیاز نداشته به تنبیه، به همون عمومات و ادله اولیه اکتفا کرده. میبینه آب غلط میریزه که میبینه شستشو شد، خیلی زوایایی نداره دست و صورت. آب میریزه رو اونها در حالتی که چشمش بالاست، نگاهش بالاست یا نگاهش پایینه، آب رو اینا میریزه آب میرسه. لعل سکوت امام در رابطه با نظر با این که نسبت به مس توجه میدهد، تفاوتش اینه که در اینجا در رابطه با همین غسل غسل وجه و کفین یه حرکت تماس ناچاری و لابدی دارد برای اینکه دست رو زیر و رو کنه که آب بهش برسه، و الا دست پشت رو که باشه هرچی آب برسه احراز نمی کنه به کف دست آب رسیده، باید پشت رو کنه. اینو امام یادآوری می کند که بنابراین نه مس نکنه، یعنی به وسیله دیگری به نحو دیگری. و اما در ذیل روایت ولا یکشف لها شیء من محاسن التي امر الله بسترها. به این قسمت هم استدلال شده با این استظهار که پس در مرئه محاسنی هست که لم یأمر الله بذلک والمتیقن الوجه والکفان. ولی این مطلب رو فرض اینه که این جمله کلمه علتی صفت احترازی باشد، محاسن علتی امر الله بسترها، در حالی که احتمال زیاد دارد این تعبیر یک بیان توضیحی است، قید توضیحی است در حقیقت، یعنی ضمنش امام اشاره می کند ولایت شفلها محاسنها مطلق. چرا؟ برای اینکه خدا دستور داده به سترها، لا یبدین زینتهن الا کذا و کذا. اون محاسن را که خدا دستور داده است ابدا نکند. این قید قید توضیحی است، تمام محاسن لا یبدین زینتهن، این اطلاق داره، همه زینت رو شامل میشه. امامم در ضمن این بیان چنده تکیه کرده، تأکید کرده برای اینکه این چیزی است که خداوند امر کرده به سترها، بنابراین ابدا نکند. نه اینکه این قید احترازی باشه که انه دو جور محاسن داشته باشیم، یکیش قابل ابدا و دیگری غیر قابل ابدا، نه، از این روایت یه همچین ظهوری با احتمال این احتمالی که عرض کردیم، ظهوری در قید احترازی شاهدی برش نیست. بنابراین این قید احترازی بودن با این توجیهی که عرض کردیم قابل تردید لااقل، بنابراین نمیتونیم بهش احتجاج کنیم. ثانیاً و هول عمده، حد اکثر این باشه که مفهوم این اینه که بعضی از محاسنش هست که واجب نیست استتارش. مثلا بگیم وجه و کفه اینقدر متیقنش، نه، لا یجب و استتارها از محاسنی است که سترش واجب نیست. لم یأمر الله به سترها، خب چی؟ وجه و کفه این پوشیدنش واجب نیست، اما دلالت می کند بر این که نظرم واجبه. نه، در حینی که حالا فوتم کرده و بدنش روی سنگ غسال خونه است، میشه صورتش رو باز کرد، چون در زمان حیاتش هم میشد. لم یأمر الله به سترها، اینو بگیم و فرض کنیم هم میگیم. اما مکرر عرض کردیم و بازم میایم در ضمن این روایات داریم، جواز الکشف لا یدل علی جواز نظر. هر جا وجب حجابه و ستره میگیم یستلزم حرمت النظر. چرا؟ برای اینکه به الا یلزم اللغویه، وجوب ستر برای اینه که دیگری نگاه نکنه، و الا در جایی که کسی نیست نگاه بکنه که لازم نیست سترش. ستر عن الاجنبی برای جلوگیری از نگاه اونه، و اگر چنانچه ستر واجب باشد و نگاه حرام نباشد، یلزم لغویه، این هی بپوشونه او به نحوی نگاه بکنه، این نه، این لغویت لازم میاد. این ستر وقتی که لازم حرام نیست نظرش، چرا بپوشونه؟ اما عکس قضیه، اگر یک جایی جایز است کشف و ستر واجب نیست، لا یدل بر جواز نظر. بدن مرد سترش واجب نیست، اما لا یجوز للمرأة الاجنبیه النظر الى بدن الرجل الاجنبی مسلما. پس خیلی جا هست ستر واجب نیست، در این حال نظر حرامون. حالا اگر از این روایت شما استفاده کردید که بله سطر وجه و کفین بر زن لازم نیست، حالا شاید ادله دیگه ای هم باشه، شاید هم گفته بشه او الاقوا امثال اینها، اما لایو لازم جواز نظر را، جواز نظر و بحثیست را وجوب سطر، جواز عدم سطر، جواز الکش ملازمه ندارد با جواز نظر. پس به این زیر هم نمیشه در این مسئله استدلال کرد. بله مسئله بحث سطر و حجاب و وجوب سطر و عدم وجوب سطر اون مسئله مستقلیست، اونجا میشود به این روایت استدلال کرد بر عدم وجوب سطر وجه و کفین اگر قید رو قید احترازی گرفتیم. این گفتگو در رباره روایت مفضل ابن عمر. اون مسئله دیگری است در مورد غسل طبق اون روایات، نه یدفن بلا غسله، چون وقتی که محرم نیست تیممش هم نمیشه داد، چون تیممش مشکل، تیممش نیاز داره به مس، مستلزم مسه تیمم. بلا خیلی چیزا ممکنه دست بردن، اون میشه جبیره، جبیره میشه، نمیشه تیمم. نه عرض کردیم اون روایات بس تعبدی اینها، اون روایات میگه یست خود غسلش ساقط میشه، همینطوری دفنش میکنن، یقص یدفن بلا غسل بلا تیمم. اون روایت، حالا اون روایتی که ما بحث نکردیم که حالا به حکم چیه، ما هستیم و یه مأموریت، بله اون مسئلتون اخرى مال باب طهارت و کتاب غسل میت و اونجا هست، اینجا که حالا اون روایات چه وقتی خونده بشه باید در مجموع دیون از اون روایات چی استظهار میشه. آدمی که چند روزی هفته غائب بوده باید در مقابل چهار هفته ساکت باشه. نه اول بحث هم نیست، درست وسط بحثه. نه ما هم به همین دلیل چهار هفتهش کردیم که به استقامون. از این آیه نه اولا، از این روایت اون بحث دیگریست، باید فعلا اینجایی که بحث داریم. استدلال به آیه ابدا بر وجوب سطر، وجوب حجاب، اونجا بحث دیگریست. سه آیه داریم درباره حجاب، هر کدوم مفادش چیه، مجموعش چی دلالت میکنه، یه بحث گسترده وسیعیست. من اینجا روزای قبل این که میگم آدمی که نبوده اینا شاید دو سه مرتبه یادآوری کردیم، بعضی از بزرگان، بعضی از فقها در اینجا بحث سطر رو هم آوردند برای اینکه از وجوب سطر استفاده کنن حرمت نظر را. چرا؟ برای اینکه به آیه یغزوزنه استدلال نکردن، رفتن روی آیه لا یبدین زینتهن و بحث درباره وجوب به اصطلاح سطر رو و از اون بل ملازمه استفاده کنیم حرمت نظر را. ولی ما مکرر عرض کردیم ما نیازی به اون بحث نداریم و اون بحث یه بحث گستردهش میذاریم برای جای خودش. چرا؟ برای اینکه اینجا برای حرمت نظر به آیه یغزوزنه استدلال کردیم، اشکالاتش رو برطرف کردیم، احتمالاتی که گفته میشد به اصطلاح تنقیح کردیم، اونها رو نیاز نداریم، ولذا وارد بحث وجوب سطر فعلا نمیشیم، اون یه بحث گسترده است به جای خودش انشاءالله. چرا؟ بله ولی همون جا رو این دستور، بله نه غسل معمولی است و نه تیمم، یه دستور تعبدی خاصی است در این مورد، یه وجه سالسیه حق نباشه، یه چیز سالسی باشه، چه اشکالی داره؟ هم چیز جدیدیه، بله بله نه غسل تیمم، این نوع من القسل جانشین او بدل از غسل کامل به اصطلاح غسل اضطراری، بله به اون مقدار جای تیمم هم هست، مقدارش هم محدود، هم ترتیبش رو از او عکس کرده هم مقدارش رو، ولی یه دستور تعبدی خاصه. بله چیز جدید. بله به جای خاک، حالا هر چی بشه. بله این دستور تعبدی خاصه، چه میدونیم وجهش، واقعیتش، حکمتش، فایدهش، اثرش، اینا رو نمیدونیم. دستور است و باید انجام داد، حالا یا وجوبا یا با جمع بین روایات دیگر استحبابا. روایت بعد، روایت ابی سعید، تهذیب نقل می کند عن احمد ابن محمد ابن یحیی عن الحسن ابن خرزاد عن الحسین یا خرزاد، می ترسی از این اسمش؟ نه وحشت کردی ازش. بله عن الحسین ابن راشد عن علی ابن اسماعیل عن ابی سعید قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول اذا ماتت المرأة مع قوم لیس لها فیهم محرمون یسبون علیها الماء سبا. امام فرمود اگر زنی مرد که همراهش محرم نیست، آب رو برش میریزند. یسبون علیها الماء سبا. بعد فرع دوم مطرح شد و رجل ماتت مع نسبت لیس له فیهن محرم. برعکس شد، یه نفر مرد با یه کاروان زن که در میان اونها محرم نداره، مرده مرده، محرم مماثل و یا محرم براش وجود نداره در اینجا. فقال ابو حنیفه یسببن الماء علیه سبا. ابو حنیفه گفت خب آب رو اون بریزن، آب روش بریزن. ظاهرش اینه صدر و ذیل روایت. این مجلسی که امام اون جمله اول رو فرمود، حالا سوال بود ابتداعا یا بدون سوال، که اذا ماتت المرأة مع قوم لیس لها فیهم محرمون یسبون علیها الماء سبا. او رو امام فرمود. ابو حنیفه تو مجلس حاضر بود. ابو حنیفه خیلی وقت می رفت در مجلس امام صادق شرکت می کرد. لولا سنتان لحلک، دو سال خدمت امام صادق می رفت. تو مجلس حاضر بود. امام وقتی اون جمله رو گفت چند نشاید یه نفر دیگه این فر رو مطرح کرد که آقا حالا اگر مردی مرده و همراش کسی نیست. ابو حنیفه فوری اظهار فضل کرد. خب این معلومه وقتی اونجا گفتن یسبون علیه الماء سبا، اینجا هم یسبون علیه الماء سبا. بلافاصله قیاس کرد طبق رویه خودش، فهم خودش به این شکل، گفت همون حکمم در اینجا هست. آقای مهدی پور هم بود همین میگفت. بله آقا نه نه اتفاقا اگر قیاس بکنیم باید امامت هم به نزی آسمون. ابو حنیفه آدم خوشفهم و با استعدادی بود. نه مقابل هم نبود، اونجا نشسته بود به دنبال حرف امام. کن نه دفاع از امام هم کرد به اون راوی، اون سائل سوال کننده، که دیگه این معلومه این که سوال نداره، که شاید این مقدار کمک هم خواست بکنه. قصدش هم مخالفت نبود، فهمش اینطور بود. امام بلا فاصله فرمود نه، بل اینطور نیست که تو فکر میکنی، اینجور فوری قیاس نکن. بل یحل لهن ان یمسسن انهما کان یحل لهن ان ینظرن منه الیه و هو حی فاذا بلغن الموضع الذي لا يحل لهن النظر الیه ولا مسه و هو حی سببن الماء علیه صبا. نه اینجور مقایسه نکن، مرد با زن تفاوت داره. در مورد اونجایی که حالا مورد مردی، حالا اگه زنده بود، جایز بود برای زنها که به موازی از بدن او نگاه کنند. اون موردی رو که در حال حیات جایز بود بهش نگاه کنند، اون مورد را الان بایستی میتونن یحل لهن مس کنن، دست بزنن، شستشو کنن. مثلا حالا بگیم وجه و کفین مرد را یجوز النظر الیه، طبق حالا بحثایی، چون یجوز در حال مماتش میتونن مسشم بکنن و دقیقا غسل بدن، نه صرف آب ریختن. بل یحل لهن، نه مرد و زن تفاوت داره. زن، مرد به هیچ جای زن نمیتونست نگاه بکنه مثلا چنین، اما زن یحل لهن ان یمسسن از اون مرد ما کان یحل لهن ان ینظرن منه الی و هو حیون. اون قسمت هایی را که در حال حیات میتونستن بهش نگاه بکنن، اون قسمت ها را الان میتونن مسح بکنن، مانعی از غسل درست حسابی نداره. بله فاذا بلغنا الموضع الذي لا يحل لهن النظر اليه ولا مسه وهو حي سبب الماء عليه صبا. وقتی به اون جاهای دیگه رسیدن، بله فقط آب بریزن روش. خب این متن روایت، متن رو باید خوب روش دقت کرد، خالی از یه نوع تشویش نیست که حالا عرض میکنیم. بله؟ بله؟ حالا به خصوص با فهم اولیه‌مون اضطرابش هم خیلی زیاد میشه برسد. پس بنابراین از این روایت میفهمیم ابو حنیفه ابتداءً قیاساً بر اون قسمت اولی که امام بیان فرده بود، اونم خیلی خوب بادره الی جواب و این جواب رو ابتداءً داد. امام نهیش کرد فیه تفصیل، نه مرد با زن قضیهش فرق میکنه. چرا؟ برای اینکه بل یحل لهن مس در حال ممات، اون قسمتی را که در حال حیات یجوز لهن نظر، اون قسمت رو میتونن مسم بکنن. از این مطلب فهمیده میشه که جواز نظر در حال حیات و جواز المس در حال ممات ملازمه با یک دیگره. کلما یجوز النظر در حال حیات، یجوز النظر در حال ممات هم. یجوز المس در حال ممات هم. کلما یجوز النظر در حال حیات، یجوز المس در حال ممات. بله؟ حالا روایت در مورد مرد، مرد مرده باشه، یجوز و مس زنها نسبت به اون مواردی که کان یجوز و لهن نظر در حال حیات. پس بالاجمال میگه در مرد یه جاهایی هست که یجوز و نظر و الی، قدر متیقنش بگو وجه و کفه، بنابراین روایت یدل بر بله حالا نه قدر متیقنش بحث اجماع حالا اونی که هست از در بله به هر شکلی اونو ببوشونه به هر شکلی اونو فضل چیزی نیست فوری لازمه نداره نه میتونه اونا رو بپوشونه به شکلی حالا اون اندازه که روایت قدر متیقنه بله فل جمله یجوز ولی نسبت به سر موهای سر گردن اینها متیقن نیست چون مورد اختلافه بلکه اجماع داریم بر حرمتش بله در مورد بله زن نسبت به مرد نه نسبت به مرد بله برای اون واجب نیست برای زن حرامه بله وجه و کفه این رو میایم مستثنا میکنیم در همون جا هم. حالا میگی نه 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 ببینید همچی محکم گفتی که منم اشتباه نه در مورد مرد هم الان بحث بعدمونه نه نه الان دو سه روز دیگه و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن یدل بر جواب وجوب الغسل یعنی نگاه به هیچ جای مرد اجنبی نکند حتی وجه و کفه بعد میایید وجه و کفه رو استثناء میکنید دلیلی هم بر استثناء ندارید مگر همین روایت رو مثلا بگید فل جمله اونم میشه فل جمله نمیشه کامل وجه و کفه و بعدم بیایم بگیم سیره اینطور نیست در مورد سر برای اجماع هست همون ادله کامل هست نه لایه جوز اونی که در سیره بوده در زمان روایه ائمه علیهم السلام عرب ها مرداشون همه یک به اصطلاح روسری داشتن چفیه داشتن اینا بسته بود اونجا دیگه سیره نداریم بر جواز بر سیره نداریم بر جواز با نباشه ولی عملا بود نه به خاطر نامحرم سیره نمیگه به خاطر چی وقتی میخواید به سیره استدلال کنید کما یعتی سیره قطعی چنین اون اندازش که مسلم بوده و چون کفینه بیشترش مسلم نیست همینقدر که مسلم نباشد عموم آیه یشملو بله نه. حالا اینجا به عنوان قدر متیقن بگیم به وجه و کفه نگاه زن به صورت و کفین مرد جایزون ولذا فرمود مستش هم جایزون اون وقت اینجا یک زمیمه میخواد و به زمیمت الاجماع علی مساوات الرجل و المرأة فی ذلک یدل على جواز نظر الى بعض اجزاء المرأة ایزن حال حیاتها ولیس ذالک الا الوجه و الکفین به چیه اجماع اضافه بکنیم به اینکه زن و مرد در این مباحث با هم مساوی هستند وقتی که یجوز و نظر زن به وجه و کفین مرد یجوز و نظر مرد هم به وجه و کفین زن این استدلال به این داره باید حالا نه اجماع به زمیمت الاجماع بله استدلال در قسمت اول و مفاد خودش واضح روایت دلیل و واضح ظاهر بر این که یه قسمت هایی در مرد هست که برای زنها در حال حیات یجوز النظر الیها در حال ممات یه چیز هم اضافه میشه یجوز و مست و نیزن مستش هم جایز ما زنان نسبت مرد و بالاجماع به زمیمت الاجماع میگیم عکسش هم همچنینه اونی که مورد بحث ماست الان که نگاه مرد بزنه میگیم اجماع داریم مساوات بین زن و مرد و نتیجتا همین حرف درباره مردم جاری است این استدلالی که به این روایت شده مفاد استدلال حالا ببین این روایت اولا ضعیفت السند به جهات طول سند روایتش از احمد ابن محمد ابن یحیی که بگذریم کلهم ضعاف. از این جهت روایت ضعیف السند از جهاد خمسة من روات ضعیف. ثانیا خب نه اینکه نمیدونیم نسخش، حالا بر فرض ابی بصیر باشه جا ابی سعید، یکیشو این کار کردی، چهار تای دیگه چی کار میکنی؟ بله ولی مسئله. و ثانیا حالا یه بیاناتی بعضی از آقایون دارن، اونو دیگه متعرض نمیشیم که یه جوری گفتن قابل درست نیست، محاسبه درست نشده. نه، اینی که میگید بله روایت دالون فرض کنید بر جواز نظر زنها به وجه و کفین مرد، اما اینی که میگید اجماع بر تساوی، این اجماع از کجا در اومده؟ کجاست؟ کی ادعا کرده؟ کی اثبات کرده؟ خیلی ها مرحوم صاحب جوای دیگران اینو که استدلال کردن به این روایت. بله این اجماع پایه‌ای نداره، برای اینکه خود همین روایت داره با این اجماع مخالفت میکنه. خود همین روایت ابو حنیفه هم گفت تساوی و لذا همون جواب رو داد. امام فرمود بل، نه اونا فرق میکنه. خود همین روایت داره داد میزنه که این حکم رو امام مفصل بیان کرد بعد از اون حکم اولی، در اون حکم اولی بل اطلاق، در اونجا در همچی مطلق فرمود به این که آب بش بپاشم بریزم، هیچ قیدی هم نزد جایی. ولی نسبت به زن که رسید ابو حنیفه همین جور مقایسه کرد، امام فرمود بل، نه اینجوری نیست، بین این دوتا تفاوته. اصلا کل مفاد این روایت عمده تفاوت بین زن و مرد در این مسئله است. چجور شما میگید اجماع بر مساوات؟ نه، این اجماع پایه روشنی نداره. به اصطلاح عجیب اینه بعضی ها به این اجماع اتکا کردن در حالی که خودشون جای دیگه میگن اصلا این مسئله در کلمات فقهای متقدمین درست مطرح نشده چه و اینجور چیزا. جای ادعای اجماع در این روایت نیست. و علاوه بر این که معارض با روایت مفضل ابن عمره، اینجا روایت میگه جایی رو که در زمان حیات یجوز و نظر الیها یجوز و مسو، این جواز ملازمه جایزی که الان این روایت قرار میده معارض با روایت مفضل ابن عمره که اونجا گفت همین اندازه که بچه کفینش شستجو بدن به اون شکل ولا تمس، همین رو هم مس نکنن. بنابراین با این حال روایت ضعیف السند اونچنانی مخالف خود متن روایت با این ادعای اجماع این چنینی، بعدم معارضش با روایت مفضل ابن عمر، بنابراین این روایت ساقطتون عن الحجیه به جهات مختلف. اینم این روایت. حالا باز چند تا روایت دیگر داریم که انشالله فردا بحث خواهیم رسوند.